1971 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما میتونم مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از طریق این آرشیو میتونید که با برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
با مناسبت عید سعید فطر، خیرین مهاجر افغانستانی با هدف ایجاد شادی و نشاط در دل کودکان یتیم، میزبان 250 نفر از این کودکان و خانواده هایشان در سینما ملل مشهد بودند. این مراسم با برنامه‌های شاد و مفرح همراه بود که لبخند را بر لبان کودکان یتیم نشاند و لحظاتی خوش را بر اونا رقم زد. گزارشی بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
به مناسبت عید سعید فطر، خیرین مهاجر افغانستانی با هدف ایجاد شادی و نشاط در دل کودکان یتیم، میزبان 250 کودک یتیم و خانواده هایشان در سینما ملل مشهد بودند. این اقدام خیرخواهانه نشان دهنده همبستگی و احساس مسئولیت جامعه مهاجر افغانستانی نسبت به نیازمندان است. نصیر علیزاده از خیرین افغانستانی و مجریان برگزاری این مراسم از جزئیات بیشتر این مراسم
این برنامه از سلسله برنامه‌های جشن همدلیه که 11 برنامه‌ای که طی 3 سال اخیر داره اجرا میشه به همت عزیزان در مؤسسه خیریه صدا و شادا و دوستان در گروه کنوردان آریانا پامیر. مناسبت‌هایی هست که یک فضای شادی و خوشی مهم برای کودکان و خانواده‌های نیازمنده که واقعا دورن از این فضا، از فضای فرهنگی و فضایی که روی این کمک شادتر بشه. و یه اتفاق مثبت افتاده که الحمدلله 11 برگزار میشه و این دفعه باز یک کار فرهنگیه که به سینما آمدن، یک فیلم طنز در ایام فروردین و به مناسبت عید نوروز و عید فطر میبینن. انشالله که تداوم بیشتر باشه.
سید باقر حسینی، یکی از مسئولین خیریه سید الشهدای افغانستان و مجری برگزاری این مراسم، در خصوص اهداف برگزاری این برنامه میگوید هدف از برگزاری برنامه‌های فرهنگ اجتماعی برای نیازمندان گسترش شادی و نشاط و عوض شدن حال و هوای آنهاست.
کودکان همینجور که همه آدم‌ها به غذا نیاز داره، به تفریح هم نیاز داره. همش نمیشه، اینا همش بخونی هم. اینا کرای ماشین ندارم که مثلا به پارکی که نزدیک خونی نام هسته شاید نتونه مادر اینا رو ببره. لذا اینا افسردگی نگیرم بتونم درس بخونم، اینا روین از اینا شاد بشه. سعی تلاش داریم که اینا به تفریحات و اردوهای بیشتر انشالله ببریم.
امید قمبری، یکی دیگر از خیرین و مجریان این مراسم، حال و هوای جشن‌ها و برنامه‌های کمک به نیازمندان را وصف ناپذیر توصیف می‌کند و می‌افزاید این جشن‌ها نه تنها برای کودکان یتیم بلکه برای همه ما یادآور ارزش‌های انسانی و همدلی است.
این جشن‌ها، این کودکایی که اینجا آمدن، ما امروز با چشم و دل روشن دیدیم که کودکانی که اینجا هستن نه تنها نیاز مالی دارن بلکه نیاز عاطفی دارن. ما باید بیشتر برای از اینا برسیم. همه هر نیاز لبخند بیشتر دارن که بر لبان از کودکان بیایه. و ما الحمدلله که خیرین در این راستا هم پیش قدم بشن و از این مجلس ها، از این جشن ها، از این همدلی ها همچنان برگزار بشن.
این مراسم با برنامه‌های شاد همراه بود که باعث ایجاد لبخند بر لبان کودکان یتیم شد و لحظاتی خوش را برای آنها رقم زد. تلاش خیرین در این روز خاص نشان دهنده عشق و محبت به انسانیت است و امید است که این گونه اقدامات ادامه یابد. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته روایت همدلی و تا هفته دیگر و برنامه دیگر. همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای او از نیستان شاید حسابه بانگ در آئه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
و عاقبت به حضور بهار پی بردیم، به عطر گم شده روزگار پی بردیم. زمین و هرچی در او هست در ستایش ماست که ما به معنی فرجام کار پی بردیم. بگو به سنگ نیارد دل از زمانه به تنگ که ما به ارزش آن انتظار پی بردیم. زبس که شسته باران چشم خیش شدیم، به عمق روشنی چشم سار پی بردیم. چو در کنار نشستیم و رنگ هم گشتیم، به راز عزت سرخ انار پی بردیم. دیگر به صفحه دل جای گرد نیست که ما به حسن آینه بی غبار پی بردیم. درخت خاطر ما بیش از این خزان زده نیست که عاقبت به حضور بهار پی بردیم. به نام خداوند جان و خرد، دوستان و یاران همراه، سلام و درود بر شما. با پرنیان دیگر مهمان لحظه های عصرگاهی شما عزیزان هستیم. در این برنامه با یکی از شاعران مطرح افغانستان آشنا می شویم، شاعر خوب هراتی به نام نادیا انجمن. شعر اول برنامه از میان اشعار او انتخاب شده بود. نادیا انجمن از شاعران جوان افغانستان بود که هم در قالب غزل و هم در قالب سپید شعر می گفت. نادیا در شش ماه جدی سال 1359 خورشیدی در شهر هرات به دنیا آمد. او از 15 سالگی به سرودن شعر آغاز کرد. در دوره اول حکومت طالبان، وقت شهر هرات به وسیله آنها تصرف شد، نادیا نو به شعر سرودن روی آورده بود. او در آن سالها که زنان بدون داشتن محرم حق بیرون رفتن از خانه را نداشتند، در خانه به طور خصوصی درس می‌خواند و در جلسات خصوصی و مخفیانه ادبی شهر هرات شرکت می‌کرد. عزیزان شنونده، در این لحظه از برنامه شعر بانو نادیا انجمن را مشنویم با دکلمه تراوت سوری.
زبس گرانده شد از جام لب ترانه من، زبس گرانده شد از جام لب ترانه من، شکست زمزمه در روح شاعرانه من. مجوی در سخنم معنی نشاط و سرور، که مرد در طبقم طبح شادمانه من. به چشم دفتر من گر ستاره میخوانی، فسانه ایست زرویای بیکرانه من. مپارس عشق که الهام بخش چامه توست، به یاد مرگ بود حرف عاشقانه من. با پای گلبن امید رود خواهم گشت، که کارساز نشد عشق دانه دانه من. اگرچه دختر شهر قصیده و غزلم، خراب و خام بود شعر ناشیانه من. نهال خود سر من دست باغبان نشناخت، مخوا جلوه بسیار از جوانه من. به دست و پا و زبان رشته های پولادی، به روح لوح زمان این بود نشانه من.
نادیا انجمن از دست پرورده های کارگاه سوزن طلایی است. این کارگاه در زمان حاکمیت دوره اول طالبان با وسیله شماری از فرهنگیان شهر هرات ایجاد شده بود و در پوشش آموزش خیاطی برای زنان جلسات نقد ادبی و شعرخوانی دایر می کرد. با سقوط طالبان در سال 2001 میلادی، نادیا انجمن هم با ادامه تحصیل در مدرسه پرداخت و بعد وارد دانشگاه هرات شد و در دانشکده ادبیات و علوم انسانی به تحصیل پرداخت.
موسیقی
نادیا انجمن با یکی از کارمندان دانشکده ادبیات دانشگاه شهر هرات ازدواج کرد. شوهر نادیا او را از شرکت در جلسات مشاعره و نقد ادبی که در انجمن ادبی هرات برگزار می شد باز می داشت. این شاعر جوان سرانجام در 15 عقرب سال 1384 در شهر هرات به قتل رسید. علت مرگش لاتوکوب اعلام شده است. برخی از نویسندگان و شاعران افغانستان در هرات معتقد بودند که نادیا انجمن دست بالای در شعر به خصوص غزل و شعر سپید داشت و می توانست بهترین شاعر زمان خود در افغانستان باشد. گل دودی گزینه اشعار نادیا انجمن در سال 1383 از سوی انجمن ادبی هرات چاپ و منتشر گردید. نیست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم؟ من که منفور زمانم، چه بخوانم، چه نخوانم؟ چه بگویم سخن از شهد که زهر است به کامم؟ بای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غمخوار مرا در همه دنیا که بنازم، چه بگیریم، چه بخندم، چه بمیرم، چه بمانم؟ من و این کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت که عبس ساده ام و مهر بباید بدهانم. دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت، من پربسته چه سازم که پریدن نتوانم. گرچه دیریست خموشم، نرود نغمه زیادم، زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. من آن بید ضعیفم که زهر باد بلرسم، دخت افغانم و برجاست که دائم به فغانم. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سید حکیم بینش را با اتفاق شما میشنویم.
صحبت از نادیا انجمن است، یکی از شاعرانی که به زعم بسیاری ها اگر میماند از بهترین های زمان خود میشد. نادیا انجمن با توجه به عمر کمی که کرد آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. او هم غزل می گفت، هم شعر سپید. دو مجموعه شعر گل دودی و یک سبد دلخوره از او منتشر شده که اولی به همت محمد مسعود رجایی و دومی به کوشش سعد الدین جامی منتشر شده است. اشعار نادیا انجمن پر از سوز و گداز است. نادیا دردهای انسانی و اجتماعی را در اشعار خودش بیرون داده که عمق عاطفه یک زن بیان می کنه. جایگاه اجتماعی و مقام زن در واقع در اون مایه اصلی اشعار نادیا انجمن شکل می‌دهد. شعرهای او انعکاس دهنده درد و زجری است که بر زنان افغان روا داشته شده. وی با سن کمی که داشت نابرابری‌های اجتماعی را به خوبی درک می‌کرد و همواره از سختی‌ها و ناملایمتی‌های روزگارش سخن می‌گفت. مثلا وی محدودیت‌های وضع شده در قبال زنان را به انصافی می‌دانست. او با این نگاه توانست صدای شکوه‌های مبهم هم نوعانش شود. مثلا در شعر آدم، سنگ، آهن، میگه، در این بنبست پولادین تن دیوار را با جسم در پیوند جاویدی است، گسستن را نشاید. آه دربان، بس کنن کوبیدنت با سنگ بیهوده است. کلید اینجاست، اما قفل بر دروازه جوشیده است. برو دربان، برو بگذار گوش مغز من یک دم بیارامد. نادیا به عنوان یک زن در برابر قوانین اجتماعی نادرست که نابرابری و بی‌عدالتی را در پی دارد اعتراض می‌کند. آه، تو چقدر با تمام سادگی غریب مانده‌ای. هیچ کس به زیرکی در رشته‌های رنج در رگان پیکری تو پی نمی‌برد. هیچ کس عنایتی به دقت بزرگ در نگاه مبهمت نمی‌کند. کسی سیاه پرده را از استوای خانه‌ات نمی درد. کسی لباس بسته تو را به مهمانی شکفتن نگفته ها نمی برد. نادیا انجمن از محدودیت ها هم حرف می زنه. محتوای بسیاری از اشعارش محدودیت های دست و پاگیر است. در واقع محدودیت ها و دورنگه داشتن زن ها از هر قسم فعالیت های اجتماعی و سیاسی فریادی می شن بر گلوی نادیا انجمن و او چونین می سراید: الا ای دختران انزوای قرن، ای راهبان ساکت بیگانه با مردم، ای مرده در آیین لبهاتان تبسم، بی صدا در کنج مهجوری خزیده با تبار خاطرات خفته در انبوه حسرت ها. این قسم هم نبوده که نادیا انجمن فقط و فقط به تاریکی های جامعه فکر بکنه. او روشنی ها را هم می دید. او در تنهایی های خودش زیبایی ها را هم می دید، به خصوص زیبایی های شب. باز تنها منم و جلوه زیبایی شب، باز عاشق شده ام، عاشق تنهایی شب. باز مردم همه خوابیده و من مست خیال، جام ها برده ام از ساقی رؤیایی شب. خداوند نادیا انجمن، این شاعر فقید هراتی را مورد غفران و رحمت خودش قرار بده.
جهان تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه امروز.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خودم میزن سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باشه.
ایران گشت.
خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و هرشمند. با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه پیشین به موزیم فرش ایران سری زدیم و با یکی از با ارزشترین مجموعه های فرش ایران آشنا شدیم. در ادامه به موزیم هنرهای معاصر تهران خواهیم رفت و از ارزشمندترین اشیاء موجود در این مجموعه دیدن خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید. عزیزان من آشنایی با هنرهای نوین در ایران از دهه 40 و 50 میلادی و از طریق تأسیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شروع شد و با سفر استادان و دانشجویان به اروپا و آشنایی با سبکهای نوین تغییر بزرگی در شیوه و سبکهای هنری در ایران به وجود آمد. در این راستا موزیمی در شهر تهران ساخته شد که در آن به معرفی هنرهای معاصر پرداخته می شود. موزیم هنرهای معاصر تهران از گنجینه‌های مهم هنرهای معاصر در دنیا به شمار می رود که کارشناسان ارزش اشیای موجود در این موزیم را بیش از 5 میلیارد دلار برآورد کردند. در این موزیم بسیاری از شاهکارهای هنر معاصر چند قرن اخیر به نمایش درآمده است که مشاهده آن از نزدیک فرصتی کم نظیر برای علاقمندان است. موزیم هنرهای معاصر که جز 10 موزیم برتر دنیاست، گنجینه کم نظیر از آثار هنری دنیا را در دل خود جای داده و شامل جامع ترین و مهمترین گنجینه های هنر مدرن از کشورهای مختلف است. جالب است بدانید این موزیم مالک یکی از 5 تا 10 مجموعه مهم هنر نوگرا در دنیاست و در آن آثار مهمی از جنبش های انتزاعی، پاپ آرت، مینیمالیسم، مفهومی و فوتورئالیسم نگهداری می شود. در گنجینه دائمی موزیم بیش از 3000 اثر ارزشمند از نخبگان هنرهای تجسمی نگهداری می شود که نزدیک به 400 عدد از آنها دارای ارزش استثنایی هستند. از جمله آثار مهم موزیم می توان به کارهای شاخص از پل گوگن، رنوار، پیکاسو، ارنست، رن ماگریت، پولاک و آثاری از هاکنی، گیتاج و دوبوفه اشاره کرد.
کمی از کنار هیاهوی شهر که عبور کنید، در نزدیکی پارک لاله به فضای هنری زیبایی می رسید. موزه هنرهای معاصر تهران که از جمله مراکز مهم هنری در ایران است.
هدف اصلی موزه هنرهای معاصر تهران معرفی آثار هنرمندان ایرانی و هنرمندان خارجی. موزه هنرهای معاصر تهران ساختمانش تلفیقی از معماری سنتی و مدرن، نوع معماری سختیه.
این موزه دارای 9 گالریه که تمامی گالری‌ها در طول سال میزبان آثار هنری هستند.
گالری‌ها به طوری طراحی شده که بازدیدکننده‌ها میتونن به راحتی به تمام گالری‌ها دسترسی داشته باشن و بدون اینکه تداخلی با دیگر بازدیدکنندگان داشته باشن.
با ادامه برنامه و معرفی موزیم هنرهای معاصر تهران در خدمتتان هستیم. موزیمی که از نظر معماری نیز حرفهای بسیاری برای گفتن دارد. ساختمان موزیم در زمینی با وسعت 5000 متر مربع بنا شده و ساخت آن 9 سال زمان برده است و در سال 1977 میلادی افتتاح شد. موزیم به همراه باغهای اطرافش 8500 متر مربع مساحت دارد و در طراحی آن از سبک سنتی ایران و سبک مدرن استفاده و از مفاهیم فلسفی نیز الهام گرفته شده. از مهمترین عناصر معماری سنتی ایرانی موزیم می توان با کار بردن هشتی در محیط داخلی موزیم اشاره کرد. هشتی در خانه های سنتی ایرانی قبل از ورودی خانه و پس از در اصلی بوده که معمولاً به شکل 8 ضلعی و یا 4 ضلعی ساخته می شده است. نمای بیرونی ساختمان نیز برگرفته از بادگیرهای مناطق کویری ایران هستند. دوستان، عناصر معماری نوین نیز در داخل موزیم قابل مشاهده است. درون ساختمان و در فضای بسته آن مسیر مارپیچ به صورت چرخشی طراحی شده که افراد با پیمودن مسیری با شیب کم به سوی پایین راهنمایی می شوند. این مسیر مارپیچ داخلی در تضاد با نمای بیرونی حالتی کاملا نوین دارد. دیوارهای ساختمان موزیم بسته و کم روزنه هستند و شکلی دژمانند از حجمهای توپر و سنگین را تشکیل دادند. نمادهای داخلی موزیم که در انتهای راهروی مارپیچ قرار دارد اثری از نوریکی هاراگوچی است که به نوعی نماینگر حوض آب در وسط خانه های ایرانی است که به زیبایی در معماری داخلی موزیم جای گرفته. این اثر ماده و فکر نام دارد که از فولاد ساخته شده و داخل آن با 800 لیتر روغن پر شده و به آن حوزه روغن نیز میگویند. این حوزه مشکی رنگ که از روغن سیاه پر شده حالت انعکاسی دارد و مانند آینه زیبا جلوه‌گری میکند. هاراگوچی خالق این اثر زیبا نخستین ماده و فکر را در ژاپن ساخت و به جز آن 19 ماده و فکر دیگر هم برای کشورهای مختلف دنیا ساخت که سومین و بزرگترین آن برای تهران بود. بسیاری از این حوزها به مرور تخریب شدند و تعداد انگشت شماری از آن در ژاپن و سایر کشورها در انبار موزیم‌هایشان نگهداری می‌شود. به این ترتیب هیچ کدام از آنها مانند حوض روغن ایران قابل مشاهده برای عموم مردم نیست و بازدید دائمی ندارد. به همین دلیل از حوض روغن موزیم هنرهای معاصر با عنوان تنها اثر ماده و فکر هنرمند ژاپنی در دنیا یاد می شود. مجموعه دائمی نمایشگاه موزیم حدود 3000 اثر ارزشمند را در خود نگهداری می کند که به نخبگان دیروز و امروز هنرهای تجسمی ایران و جهان تعلق دارد. بسیاری نمی دانند که یکی از سه تابلوی مهم جکسون پولاک که شاهکار او و سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی است و در گنجینه موزیم هنرهای معاصر تهران قرار دارد و یا کارهای مارک روکسو و جاکومتی و رن مارگریت و بسیاری دیگر در این مجموعه جای گرفتند. موزیم هنرهای معاصر دارای 9 گالری است و در آن میتوان طبیعت بیجان و باسمه ژاپنی، اثر پل گوگن، همچنین تابلوی بر دروازه ابدیت، اثر ونسان ونگوک را از نزدیک مشاهده کرد. در موزیم هنرهای معاصر تهران نمایشگاه‌های مختلفی برگزار می‌شود. از جمله نمایشگاه‌های مهم این موزیم می‌توان به برگزاری آثار هنری ویم دلای اشاره کرد که در سال 2016 میلادی به نمایش درآمد. این هنرمند اهل بلژیم از هنرمندان و چهره‌های سرشناس در دنیاست. آثار او در واقع از تناقض موجود میان مفاهیم مختلف خلق شدند. او با هر شیء چنان برخورد می‌کند که کارآمدی نخستین خود را از دست داده و جنبه استعاری می‌یابد. آثاری که از ویم دلوی در موزیم هنرهای معاصر به نمایش گذاشته شدند، محدوده زمانی گسترده و سبک‌ها و مدیاهای مختلفی را شامل می‌شدند. با عنوان مثال، سیلندهای گاز با نقوش روستایی دلف در دهه 80 میلادی خلق شدند. کف‌های مرمری متعلق به سال 2000 بودند و تایرهای حکاکی شده به نیمه دوم دهه 2000 تا 2010 تعلق داشتند.
من در مقابل اثری ایستادم به نام پیشرفت، متعلق به دونالد جاد، هنرمند شهیر مینیمالیست آمریکایی. دو جریان مهم مینیمال و کانسپچوال در دهه‌های به خصوص 60 و 70 میلادی دو جریان بسیار انتقادی بودند که با وام گرفتن از آراء هنرمندان بزرگی در دهه‌های گذشته نظیر مارسل دوشان به شکل دادن جریانی جدید در تاریخ هنر پرداختند که در این دو جریان، اول در مینیمالیسم از تمامی گرایشات، الگوها، چارچوبهای زیبای شناسانه و در واقع شی محور یا ماده محور اثر هنری کاسته شد و بعد در گرایش بعدی در ادامه در هنر کانسپچوال یا هنر مفهومی این نظریه مطرح شد که هنر نه در وجه شیعی و مادی آن، بلکه در مقام ایده و مفهوم قابل ارزش گذاری و بررسیه. به همین خاطر به جریان هنر کانسپچوال جریان هنرمندان ماده زدا هم گفته میشه. آنچه که برای هنرمندان کانسپچوال مهم بود ایده بود، نه نحوه ساخت و ساز اثر و جلوه های زیبای شناسی. از شما دعوت میکنم به بازدید این نمایشگاه بیاین که بی تردید به نمایش تعدادی از مهمترین آثار انتقادی میانه قرن بیستم می‌پردازد.
یکی دیگر از قسمت‌های مهم موزیم هنرهای معاصر تهران محوطه بیرونی آن است که به شکل باغ تندیس‌ها درآمده است و در آن مجسمه‌هایی از هنرمندان شناخته شده سده 20 نگهداری می‌شود. از جمله مجسمه‌هایی از آثار ماکس ارنست، هنری مور، ماکس بیل و هنرمندان دیگر ایرانی و خارجی را می‌توان در محوطه بیرونی موزیم مشاهده کرد. مجسمه‌های زیبا و چشم‌نواز که هر رهگذری را به فکر فرو می‌برد. موزیم هنرهای معاصر مجموعه هنری و فرهنگی به شمار می‌رود و تنها محفلی برای نمایش آثار هنری نیست. در این موزیم برنامه‌های مختلفی در طول هفته برگزار می‌شود. لذا باید این مجموعه را مرکز فعالیت‌ها و رویدادهای مهم هنری ایران در زمینه هنرهای تجسمی نیز دانست. این موزیم کتابخانه تخصصی نزدیک به 5000 نسخه فارسی و غیر فارسی نیز دارد که موضوعات هنری گوناگونی همچون معماری، نقاشی، طراحی، ارتباط تصویری، عکاسی، سینما و غیره را شامل می شود. کانون‌های معماری و سینماتک یا فیلمخانه موزیم هنرهای معاصر تهران از دیگر امکانات تخصصی این مرکز فرهنگی هنری به حساب می آیند. هدف از برگزاری این سینماتک نمایش کارهای ارزشمند سینمای ایران و جهان و سنجش فیلم‌های به نمایش درآمده برای ارتقای کیفیت نگاه مخاطبان است. این مجموعه همچنین با برگزاری جلسه‌های نقد، سمینارها و مراسم آغاز و پایان نمایشگاه‌ها می‌پردازد. در این قسمت علاوه بر نمایش‌های فیلم‌های مستند و بررسی و نمایش آثار فیلمسازان ایران و جهان نیز پرداخته می‌شود. خب شنوندگان عزیز، با پایان این قسمت از مجموعه ایران گشت رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. در برنامه آینده به کاخ موزیم گلستان خواهیم رفت و با مجموعه‌های مختلف این کاخ موزیم آشنا خواهیم شد. تا بعد، خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم ایلان پاپه در بررسی افسانه فلسطینی ها در سال 1948 داوطلبانه وطن خود ترک کردن، مخاطبای خود و کتاب دیگه ایش یعنی پاکسازی نژادی فلسطین ارجامیته. پا پاپا در او کتاب اخراج گسترده فلسطینی ها در مارس سال 1948 یا همون نقشه دیره بررسی کرده. پاپه ادامه میده خط اصلی توجیهی و تبلیغی اسرائیل در طول سالیان تغییری نکرده. اسرائیلی ها میگفتند آوارگان فلسطینی در جنگ 1948 خودشان فرار کردند. او هم فلسطینی هایی که در زمان جنگ توسط اسرائیل بیرون رانده شدند. ای افسانه است که وزارت خارجه اسرائیل او را اختراع کرده. در سال 1949 امریکایی‌ها به اسرائیل فشار آوردند آوارگان فلسطین را به کشورشان بازگردانند، ولی صهیونیست موافقت نکرد. امریکا تحریم‌هایی را اعمال کرد، ولی در هر حال یک فشار کوتاه مدت بود. وقتی جنگ سرد بالا گرفت، امریکایی‌ها علاقه‌شان به مشکل آوارگان از دست دادند، تا اینکه جان اف کندی به قدرت رسید. تاریخ میگه او آخرین رئیس جمهور ایالات متحده بود که حاضر نشد به اسرائیل کمک نظامی کند. ولی بعد از ترور جان اف کندی، این شیر آب کمک‌های نظامی دوباره تا آخر باز شد. وضعیتی که الیور استون، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آمریکایی را واداشت تا در فیلم خودش جی اف کی گریزی به ارتباط اسرائیل با قتل رئیس جمهور بزند. با تصمیم دولت کندی مبنی بر تلاش برای بازگرداندن آوارگان فلسطینی، بن گوریون با وحشت افتاد. او فکر میکرد شاید سازمان ملل با حمایت آمریکا اسرائیل مجبور بکنه آوارگان به کشورشان بازگردانه. برای همین از دانشگاهیان اسرائیلی خواست تا با ساخت تاریخ واهی بگویند فلسطینی ها خودشان داوطلبانه خانه و سرزمین خود ترک کردند. البته ای که فلسطینی ها داوطلبانه خانه و سرزمین خود ترک کردند تنها سخن غلط درباره جنگ 1948 نیست. صهیونیسم ها مطابق نظر خود سه غلط دیگر هم مطرح می کنند. غلط اول ای که میگن بر آنچه بر سر فلسطینی آمد باید خودشان سرزنش کرد، چون قطعنامه 181 سازمان ملل را مبنی بر تقسیم فلسطین و دو کشور عربی و یهود قبول نکردن. ای ادعا ماهیت استعماری صهیونیسم نادیده میگیره. این مضحک است که پاکسازی نژادی فلسطینی ها را بابت تنبیه نپذیرفتن طرح سازمان ملل توجیه کرد. او هم طرحی که بدون هیچ گونه مشورتی با خود فلسطینی ها درباره آینده کشورشان تهیه شده بود. غلط مضحک دیگه درباره 1948 ایست که اسرائیل یک داوود بود که با جالوت عرب می جنگید. زمانی که اسرائیل دست صلح دراز کرد، فلسطینی ها و جهان عرب دستش را پس زدند. ادعای مضحک جنگ داوود و جالوت آنجاست که فلسطینی ها اصلا نیروی کلاسیک نظامی نداشتند. درباره ادعای بی‌مبنای سوم، همان که اسرائیل بعد از جنگ دست صلح به طرف فلسطینی ها دراز کرد، هم اسناد خلافش را نشان می‌دهد. در واقع رهبران سرسخت اسرائیلی ورود به مذاکرات درباره آینده فلسطین را رد کردند. حتی تروریست های اسرائیلی در سپتامبر سال 1948 میانجی صلح سازمان ملل کشتند. رهبران اسرائیلی به عمد چشم خود روی مسئله بسته کردند. ناسازگاری و دشمنی اسرائیلی ها همچنان ادامه پیدا کرد، چنانچه تاریخدان اسرائیلی در کتاب دیوار آهنین نشان داده اتفاقا اسرائیلی ها بودند که همه پیشنهادات روی میز را رد می کردند. حتی اگر پیشنهاداتی داده می شد هیچ گونه نرمشی از خود نشان نمی دادند. در فوریه سال 1947 بریتانیا تصمیم به ترک منطقه غرب آسیا گرفت. جامعه فلسطین و رهبرانش خروج بریتانیا را به مسابقه استقلال فلسطین مثل دیگر کشورهای عربی تلقی کردند. فکر میکردن مقامات قیمومیت کم کم قدرت را به جمعیت بومی منتقل خواهند کرد و خودشان به صورت دموکراتیک درباره ماهیت حکومت آیندهشان تصمیم خواهند گرفت. ولی صهیونیست خود از قبل آماده کرده بود. و محض عقب نشینی لندن از فلسطین، رهبران صهیونیسم برای مبارزه در دو جبهه آماده شدند: جبهه دیپلماتیک و جبهه نظامی. راه دیپلماسی رفت دادن موضوع مبهم هولوکاست و سرنوشت یهودیان سراسر جهان با سرنوشت و تنگزینان یهودی در فلسطین بود. بنابراین دیپلمات‌های صهیونیسم تلاش کردند جامعه جهانی را قانع بکنند حاکم جایگزین بریتانیایی‌ها در فلسطین با سرنوشت یهودیان مربوط میشه. نتیجه روش دیپلماتیک قطعنامه 29 نوامبر سال 1947 سازمان ملل در خصوص تقسیم فلسطین بود. این سند توسط نمایندگانی که اطلاعات ناچیزی درباره فلسطین داشتند تهیه شد، تازه با فرض اینکه اصلا اطلاعاتی داشته باشند. صهیونیست‌ها پیشنهاد کرده بودند که 80% از خاک فلسطین تبدیل به دولت یهودی شود، باقی مانده هم ضمیمه پادشاهی اردن شده و توسط آنها اداره شود. اردن حس متضادی نسبت به قضیه داشت. از طرفی بعدش نمیامد خاک حاصلخیزی به کشور بیابش اضافه شود و از طرف دیگه نمیخواست به نظر برسه با آرمان فلسطین خیانت کرده. اما قضیه وقتی حاد شد که رهبران یهودی با حاکم اردن به توافق رسیدن و صهیونیست‌ها با خواستایشان نزدیک شدند. با این وجود صهیونیست کنترل قاطعی روی کمیته ویژه سازمان ملل نداشت. بنابراین گزینه انضمام به اردن حذف شد و اصرار کرد باید دو دولت مستقل تشکیل شود. اسناد خارج شدن نشان میداد رهبران صهیونیسم نقشه جدید را قبول کردند، چون میدانستند فلسطینی ها طرح رد میکنند. از طرف می دانستند که تقسیم نهایی قلمرو به فلسطین از طریق اقدام عملی در کف میدان مشخص خواهد شد، نه در مذاکرات داخل اتاقی کمیته. مهمترین نتیجه ای طرح مشروعیت بخشی بین المللی بر رژیم یهودی بود. در واقع رهبران صهیونیست در سال 1948 کشوری بدون مرزهای قطعی برپا کردند و همی و اونا اجازه داد در آینده مدام این مرزها را گسترش بدن. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا
رادیو دری است.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نده بر رو که خدایان هستونه یا چند پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او، محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه خورشید هدایت در خدمتتان هستیم. گفتیم که درباره شخصیت آسمانی و تاثیرگذار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر جامعه بشری آثار ارزشمندی از سوی محققین فراهم شده که هر یک در جای خود قابل تحسین و تأمل است. در اوایل قرن 18 در دوران رنسانس برخی از خاورشناسان برای شناخت صحیح‌تر این معمار بزرگ تاریخ و مربی بشریت مطالعه و یادگیری زبان عربی را در میان دانشجویان و محققان غربی رواج دادند. اگرچه این اقدامات نتوانست به طور کامل تعصبات جای گرفته در ذهن اروپاییان را از بین ببرد، اما برداشت بهتر جهانی و تحقیقی را جایگزین تعصبات خشک قدیمی نمود و راه انصاف و عدالت را هموارتر نمود. در برنامه امروز نگاهی داریم به آثار یک خاورشناس فرانسوی که جریان متحولانه خاورشناسی او را از انحراف و کجی به سوی حقیقت و راستی رهنمون ساخت. فرانسوا ماری اروئه، معروف به ولتر، را بزرگترین فرد شناخته شده سده 18 یا عصر روشنگری می دانند. وی نمایش نام نویس، ادیب و مورخ بنام روزگار خیش بود. ولتر در دوران زندگی پرفراز و نشیبش دوره‌های متمایزی را پشت سر گذاشت. نخستین دوره که دوران جوانی ولتر بود، او اسیر و قربانی افسانه‌های ضد اسلامی کشیشان و میسیونرها بود و از اسلام جز آنچه شنیده یا به طور سطحی خوانده بود چیزی نمی‌دانست. در همین دوره بود که وی تحت تأثیر نوشته‌های مغرضانه مسیحیان نمایشنامه موهن فناتیسم را در سال 1739 به نمایش گذاشت و به دلایلی حتی خشم پاپ را نیز برانگیخت. ولتر در این نمایشنامه با بی‌رحمی تمام شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در اذهان اروپاییان قرن 18 و بدترین شکل وصف کرد. دوره دوم دورانی است که پس از کوشش‌های پیگیر از پاره از واقعیات اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آگاه شد و دیگر پیامبر اسلام را شایسته توهین و حجو نمی‌دانست، بلکه با اعجاب تمام به تاریخ اسلام گرایش پیدا کرد. البته در این دوره نیز مسلمانان را مانند پیروان سایر ادیان گرفتار اوهام و خرافاتی می‌دانست که در اساس دینشان وجود نداشت، ولی ناگهان صحنه دگرگون شد. والتر همواره از عدالت، تسامح دینی و سیاسی و اصلاح اجتماعی سخن می گفت. اعتقاد والتر به آزادی بیان، دوری از تعصب و اصالت دادن به عقل، خیلی زود او را در مقابل کلیسا و حکومت استبدادی بوربون‌ها در فرانسه قرار داد. در پی افسانه‌سرایی‌های راویان مسیحی درباره اسلام و پیامبر، والتر انتقادات خود را علیه مسیحیت انتشار داد. از این زمان نیز لحنش در مورد اسلام تغییر یافت و رفته رفته با ستایش از اسلام و دفاع از عقاید مسلمانان پرداخت. والتر در آثاری مانند گورستان خرافات و شرعیات مردی شریف به تمجید از اسلام و پیامبر پرداخت. این ستایش تا حد حماسه اوج گرفت و در نوشته‌های دیگر مانند سرانجام باید به سوی گرایید، آشکارا اسلام را از همه ادیان روی زمین برتر دانست. والتر سالها در کشف حقیقت ادیان کوشید و در این راه رنج بسیار برد. کتابها خواند و جستجوهای بسیار نمود. با پیروان ادیان مختلف تماس گرفت و از کسانی که در میان آنها بسر برده بودند یاری خواست تا سرانجام در راهی قدم زد که به اسلام بسیار نزدیک بود. والتر معتقد بود بر اساس دلایل عقلی خدا وجود دارد. وی میگوید همان طور که ساعت نیاز به یک ساعت ساز دارد، جهان نیز نیاز به یک آفریننده دارد. همچنین از والتر نقل میکنند که تنها مشاهده آسمان بالای سرم و ستارگان در شب برای من کافی است تا بدانم خدایی هست. سال 1763 میلادی در تاریخ افکار والتر نقطه عطفی بود. در این سال بود که سرانجام تصویر جدیدی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پیروانش در ذهن او ترسیم شد. قضاوت او نیز درباره شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که همیشه مورد عنادش بود تغییر کرد. وانگاه که پس از 50 سال زندگی ادبی و 40 سال مطالعات تاریخی و مذهبی حقیقت را بازیافت، درباره آن حضرت گفت: محمد بیگمان مردی بسیار بزرگ بود و مردانی بزرگ نیز در دامن فضل و کمال خیش پرورش داد. او قانونگذاری خردمند، جهانگشایی توانا، فرمانروایی دادگستر و پیامبری پرهیزکار بود و بزرگترین انقلاب روی زمین را پدید آورد. والتر در گورستان خرافات بر این باور است که همه ادیان روی زمین در آن به خاک سپرده می شوند. تنها یک چهره زنده خود نمایی می کند و آن چهره محمد است. وی بر آن می شود که دین دیگری جز مسیحیت برگزیند. لذا پس از بررسی یکایک ادیان به اسلام که می رسد اظهار می دارد: دینی که محمد آورد بیگمان از مسیحیت برتر بود. در آیین او هرگز یک یهودی را به خدایی نگرفتند و یک زن یهودی را مادر خدا نپنداشتند و یهودیان دیگر را مورد نفرت و کینه خیش قرار ندادند. در آیین او هرگز به کفر جنون آمیز مسیح